اصول فقه نظام جامع استنباط استاد حکیم چهارشنبه ششم دی ماه 1402.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الفرجة. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در ویژگی های اجتهادی که شهید مطهری و شهید صدر مطرح کرده بودند و در حقیقت یک افق جدیدی را هر دو در اون شرایط خاص خودشون که هنوز وضع اجتهاد در حوزه های ما به صورت یک پدیده عام در نیامده بود، این دیدگاه های خاص این دو بزرگوار در تخصصی شدن فقه از یک طرف و آینده نگری برای اجتهاد از طرف دیگر و همچنین نوع نگرش به دین و احکامی که دین داره، یک ویژگی مشترک بین این دو بزرگوار در دو مقاله شون، هم اجتهاد در اسلام مطهری و هم اتجاهات مستقبلی شهید صدر، که اینها روی نگاه اجتماعی تأکید دارن. این مشترک خیلی واضحه و پررنگ توی بحث هایی که درباره یکی اجتهاد یکی درباره تک تک مسائل فقهی که مطرح کردن در بحث های مختلف. شهید مطهری تو بحث نظام حقوق زن، در خود بحث اجتهاد، در بحث های دیگری که حالا در این در لابلای کتاب های فقهی مثل بحث حجاب، مثل که حالا توی این بحث حجاب مثلا بیشتر اون فقاهت آیه مطهری بیشتر رو شده و روش استنباطش و نگاهش به مسائل خیلی شفافتره تا حالا شاید بحث‌های دیگر. شهید صدر توی بحث‌های اجتماعی که در اقتصاد نداشت، این یکی از مشترکاته. و تأکید شهید صدر توی بحث تحول در همون فهم اجتماعی نسته. شهید مطهری یه نقطه‌ای را فرموده بود که حالا این شهید صدر من ندیدم روی این زوم کنه، و اون فرهنگی که فقیه در او بزرگ شده باشه و این میتونه یک اثر نامحسوسی روی نگاه فقیه و نوع برداشتش داشته باشه. این رو در آثار شهید صدر ندیدم، ولی در آثار شهید مطهری مثلا تصریح کرده به این نکته که مجموعه علومی که مجتهد باید کسب کنه همه رو تقریبا شهید مطهری، حتی تاریخ، فلسفه، فلسفه تاریخ، مقاصد شریعت و امثال اینها را کامل مدخلیت دار میبینه. در بحث نظام حقوق زن اگر بحث شهید مطهری پیگیری کنیم، رفته رو یعنی احکام را با اون نگاه اجتماعی که مطرح میکنه هیچ، میره رو فلسفه احکام و رو مقاصد شریعت، که حالا هر دوی این بزرگوار هم شهید صدر هم شهید مطهری اینها را حالا به نحو موجبه جزئیه مطرح کردن و قبول کردن که اینا بی تأثیر نیست. یه نکته که امروز ما میخواستم روش بحث را باز کنیم، بحث نظریه و نظام فقهیه که شهید مطهری در تعبیرات وقتی میفرماید نظام حقوق زن در اسلام، به نظر میاد که حقوق زن را یک منظومه براش داره میبینه و یه نظامی براش در یک ساختاری در ذهن او هست برای این حقوق زن، و حتما این بر اساس یک نظریه ای باید مبتنی باشه که کم و بیش این نظریه را هم شهید مطهری اشاره میکنه. اما آنچه که شهید صدر روش شاید بگم کمی جلوتر از شهید مطهری در این بحث، این بحثی که شما اون روز اشاره کردید، ایشون در بحث تفسیر موضوعی بعد از بررسی و تحلیل عناصر جامعه و روابط موجود میان عناصر جامعه، که حالا این که امتیازات شهیدیت تو بحث اجتماعی همینه که اینه، در جامعه و تاریخ شهید مطهری من ندیدم که شهیدیت میاد روی این بحث روابط میان عناصر جامعه رو در نظر میگیره و این روابط را مورد بررسی قرار میده از لحاظ قوانین حاکم بر این روابط و اینکه دو جور قانون داریم، ثابت و متغیر داریم، چون این طبیعت این روابط یک روابط ثابتی داریم و یک روابط متغیری داریم. این یکی از امتیازات شهیدصد تو بحث اجتماعی یبتنی بر این بحث شهیدصد اون نظریه اجتماعی که نظریه خلافت انسانه و بعد بر اساس نظریه خلافت انسان شهید صد میاد نظام خلافت را مطرح میکنه و طراح، یعنی دو تا کار کرده شهید صد که حالا اینا معاصر هم بودن تقریبا و شهید صد آثار شهید مطهری را میخونده، یعنی ما اونجا بودیم که میدیدیم که یکی از اساتید سطحمون این مقاله شهید مطهری را ترجمه کرده بود به عربی، خورشید دین هرگز غروب نمی کند و چاپ کرده بود اورد خدمت شهید صد داد، الدین و شمسون لن تغیب. خیلی شهید صد از شهید مطهری تعریف کرد خیلی، و حتی اصول فلسفه رایش رایس که اون روز اون زمان چاپ شده بود و دست شهید صد هم بود، اینا آثار همدیگر رو می دیدن می خوندن و بالاخره این خیلی طبیعیه که این کشش باشه بین هر دو آدم متفکری که با اینکه ظاهرا دورن ولی از لحاظ فکری خیلی به هم نزدیک هستن. شهید مطهری توی تمام این نوشته هاشون شما اون نگاه اجتماعی رو میبینید، اون نگاه جامعه به اسلام رو میبینید، اون نگاه فلسفی و عمیق که سعی کنه که فلسفه هر حکمی را با توجه به مجموعه شرایط و اون اقتضائات اجتماعی، زیست اجتماعی و با توجه به ویژگی‌های فردی، وقتی که مبانی اختلاف مثلا احکام زن و مرد را ایشون مطرح میکنه، میره روی مبانی این اختلاف حقوق. خب این خیلی قابل توجه، شهیدصد هم به این مسائل توجه داشته. اما این که بیاییم ما اون نظریه را به عنوان نظریه‌ای که مبنای یک نظامه، اینا بیاییم باز کنیم، روش رسیدنش را مطرح کنیم، بعد بگیم نظام برخواسته از این نظریه است و بیاییم اون نظام را هم به دست بیاریم، این یک گام فراتری است که در آثار شهید صد ما اون را میبینیم. شاید شهید مطهری هم اگر فرصت بیشتر پیدا میکرد همین کار را میکرد. تو هم بحث مثلا عدل الهی این نظریه ها را شما خیلی خوب میبینید در آثار شهید مطهری، یعنی ایشون تو نظریه پردازی یک جولانی کرده و داشته و توانمندی خودش روشن کرده در اینجا. اما این که توی همه بحث‌های فقهی ما بیاییم دنبال یافتن نظریه باشیم، که خیلی طبیعیه برای یکی مثل شهید مطهری که تو هر حکمی هم دنبال اون فلسفش بوده، و اون تعریفی که ما برای نظریه میکنیم که در نظریه باید اون فلسفه اون موضوع یا اون حکمی که ما داریم دنبال میکنیم، مثلا وقتی گفتیم که جامعه، میگیم جامعه چیست و چرا جامعه باید باشه. خب اگر شما این رو تونستید جواب بدید که چرا جامعه باید باشه یا چرا خانواده باید باشه، شما به یه نظریه میرسید. در این نظریه اون مبنای اصلی چگونه جامعه باید باشد یا چگونه خانواده ما باید باشه، این چیزی که من حالا روش تأکید میکنم، ممکنه دیگران اصلا این فهم از نظریه نظام نداشته باشن و
خاطی کردن. خیلی ها نظریه و نظام را مثلا از یک وادی میبینن و خیلی این امتیاز نظریه و نظام را اهمیت ندن. اما بنده به اینجا رسیدم از آثار شهید صف که یک فرقی هست بین نظام و نظریه. در اون نظریه اون مذهب یا مکتب به تعبیر شهید صف و اون رگه اصلی یا اون نکته اصلی که بر اساس او تمام این منظومه فقهی بار میشه، حالا ممکنه یک نکته یا چند نکته باشه، و بر اساس این چند نکته یا این یک نکته مجموعه از احکامی که در حقیقت این احکام شما را به مرحله عمل وارد میکنه. در نظریه شما نگاه به عمل و به کارکرد ندارید، ولی در نظام شما باید عملیاتی باشید. یعنی ما بگیم چگونه این خانواده باید تشکیل بشه، احکامی میخوام. پس رفتیم توی رفتار، تو قلمرو رفتار هست. چگونه این خانواده مدیریت میشود، رفتیم توی قلمرو رفتار. چگونه این خانواده منحل میشه، باز رفتیم تو قلمرو رفتار. پس چگونگی که ما اینجا میگیم این کم و کیف تحقق این تشکیل یا مدیریت این خانواده یا انحلال این خانواده است. به این ما میگیم نظام. شهید صد اومده این را بیان کرده در مدرسه قرآنی، ایشون نظریه اجتماعی را بیان کرده و بعد فرمودی که بر اساس این نظریه نظام فهمیده میشه و اگر نظام فهمیده شد فقه ما فهمیده میشه. بعد اومده در اسلام یقود الحیات در جزوی چارم نظام الخلافه، خلافت انسان و شارط انبیا، اونجا نظام خلافت را تبیین کرده برخواسته از اون نظریه. بعد تاریخچه خلافت را هم گفته و انبیا جایگاهشون کجاست توی این منظومه، و بر اساس اون اومده اون قانون اساسی پیشنهادی را در آورده که اول قانون اساسی را فرستاد برای زمان اون مجلس مؤسسان بود که شدیداً ما نیاز به طرح نو داشتیم برای قانون اساسی. اون زمان شهید صدر اینه فرستاد و به دست امام و شهید بهشتی و اینا رسید و در کل اون نظام اداری پیشنهادی یا اون قانون اساسی پیشنهادی تحول ایجاد کرد که حالا قانون اساسی ما بر همون نگاه شهید صدر پیش رفته، حالا با اختلافاتی که با اون نوشته شهید صدر داره، ولی روحش اونه. و این برخواسته از نظام خلافت بود و نظام خلافت برخواسته از نظریه خلافت بود. این طور ارتباط تنگاتنگ این سه مجموعه یا این سه منظومه با هم، این شاهکاره شهید صدره. در آثار شهید مطهری شاید بشود این را با بازخوانیه، یعنی با اون روشی که شهید صدر مطرح کرده برای دست یافتن به نظریه و نظام، با اون روش ما بیاییم آثار شهید صدر و شهید مطهری رو بازخوانی کنیم، شاید بتونیم چنین منظومه ای، حالا با کلی تفاوت نسبت به یافته‌های شهید صدر، اما میتونیم به دست قاطع بگیم که شهید مطهری نظریه یاب و نظریه شناس هم بود، هرچند تصریح نمی کنه، ولی آثار فلسفی او که در حالا فلسفه احکام در نظام خانواده یا در بحث حجاب یا در بحث‌های دیگری که ایشون توی مباحث اخلاقی تربیتی داره، همه اینها رو اگر استقصا کنیم می‌بینیم که قابل توجه و یک سر و گردن از بحث‌های معاصر خودش جلوتر شهید مطهری. و عرض کردم تو اون تاریخ ایشون بحث تخصص و شورای فقهی رو مطرح میکنه که ایشون میفرمان از مرحوم حائری گرفتم، ولی ایشون اینه توسعه داده، تعمیق بخشیده، براش مبانی علمی مطرح کرده آیت‌الله حائری. خب خواسته بگه من مبدع و مبتکر این نیستم، ولی ایشون از کجا این تخصص در ضرورت تخصص در فقه را در آورده که اشاره کردیم از همین آیه تفقهی تفقهو ایشون به استناد این آیه به این نتائج رسیده. خب اینا یافته های جدیدی هستند نسبت به اون زمان، هرچند که با توجه به تعبیرات شهید متحری شهید صدر ما عقبیم الان، چون اونا اون زمان اینا رو مطرح کردن، ما تازه بعد 50 سال الان بخواییم اونا رو مثلا عملی کنیم. شهید صدر همین پیشبینی رو کرده که اون نگاه اجتماعی اگر بیاد حاکم بشه بر نگاه فقهای ما، یک حرکت تحولی خلاصه خیلی قابل یعنی شدید و قوی و جالب توجه خواهیم داشت. این آره به طور منطقی به اون سمت خواهیم رفت، یعنی اسلام را جهانی ببینیم و ما جامعه یعنی احکام الهی را با نگاه اجتماعی پیش ببریم. این دوتا را اگر ما به دست آوردیم، این تحول طبیعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود و به همین خاطر ایشون یک آینده خیلی درخشانی را برای فقهمون پیش بینی می‌کرده. خب این خلاصه این مقایسه بین این دو بزرگوار تا اونجایی که حالا مطالعات ما اجازه میداد و داشتیم مطرح کردم که دوستان هم اگر توانستن به طور ریزتر و دقیق‌تر یعنی این دو مقاله را با هم مقایسه کنن و نقاط افتراق و اشتراک را در بیارن و حتی در نقاط اشتراک نوع نگاه شهید مطهری به نظریه یا به فلسفه هر حکمی و همینطور نوع نگاه شهید صدر را شاید بتونن بازخوانی کنن و یک یافته های جدیدی برای ما به وجود بیاد به خاطر این مقایسه ای که بین این دو بزرگوار ضروری انجام بشه و میتونه منشأ یک حرکت کاملتری، چون الان تو بحث تخصص فقهای تخصصی اما چالش داریم، مشکل داریم. یکی از مشکلاتمون بحث روشمندیه که حالا شهید صدر رو روشمندی عنایت داره، خود شهید مطهری هم رو روشمندی عنایت داره، اما اینها چگونه با هم این روش ها هم دیگر رو هم پوشانی کنن، کاملتر کنن، این خودش جای یک کار جدی و جدید داره. انشاءالله دوستان که حوصله دارند و انگیزه دارند در این زمینه بتونن با مطالعاتی که می کنید و خواهید داشت انشاءالله در روزهای آینده اگر فرصتی داد بودید برای تعطیلات، شما بتوانید با این نگاه مقایسه ای مطالعه را انجام بدید و ما هم استفاده می کنید. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.